الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در دو طائفه از روایات بود. طائفه اولا دلالت می کرد یا شبهه دلالت بر این داشت که اگر کسی به ثمن کلی فی الذمه خرید بکنه و قصدش اداء از مال حرام باشه، این تصرفش در اون چیزی که خریداری کرده حرام هست، که ظهور عرفیش اینه که یعنی این بیع باطله و عمده آن توقیع همگریه راجع به کسی که مستحل وقف بود، موقوفه ای در یدش بود و این به ناحق اموال موقوفه رو تصاحب میکرد و مصرف میکرد برای خودش، که از امام پرسید راوی که من وارد منزل این آقا میشم قضا تعارف میکنه بخورم، یا این آقا هدیه میده به کسی بعد هدیهش به من میرسه چه بکنم؟ امام فرمود انکان له مال او معاش غیر ما فی یده فکل طعامه وقبل بالره و الا فلا، که ظاهرش اینه که اگر تمام اموالی که در دستش مال حرامه، حق ندارید طعامی که او به شما تقدیم میکنه بخوری، ولو به ثمن کلی فی الذمه خریداری کرده باشه، ولی قصدش اینه که از مال حرام بده ثمن رو. توقیع همیری در احتجاج نقل شده مرسلن، ولی در کتاب الغیبه شیخ طوسی نقل کرده مسندن، و سند شیخ طوسی به نظر ما تمامه، چون شیخ طوسی میگه اخبرنی جماعتون از شیخ ابوالحسن قمی که از اجلاء هست، این جماعت غیر از این که عادتاً توش ثقات هم پیدا میشه، شیخ مفید جزشه، چون واسطه بین شیخ طوسی و شیخ ابوالحسن قمی همین شیخ مفید است و جماعتی دیگر. شیخ ابوالحسن قمی میگه که من به خط نوبختی و املاء حسین ابن روح این مطالب رو دیدم. یه جای دیگه میگه فعجابه الحسین ابن روح به هذا الجواب. ابراهیم نوبختی توثیق نداره، ولی مهم نیست، مهم شهادت شیخ ابوالحسن قمی هست که از اجلاء بوده، به این که این نوشته به املاء حسین ابن روح بوده. شیخ ابوالحسن محمد ابن احمد ابن داوود قمی که در فهرست شیخ طوسی میگه اخبرنا به کتبهی جماعت منهم و شیخ المفید و الحسین ابن عبید الله و احمد ابن عبدون عنه. خب عرض میشود خدمتون که شیخ ابوالحسن محمد ابن احمد ابن داوود قمی که عرض کردم از اجلا هست و محرز الوساق است، توثیق هم صریحاً شده، میگه وجد تو به خط احمد ابن ابراهیم نوبختی و املاء ابوالقاسم الحسین ابن روح. بعد این توقیع رو، این توقیع ها رو نقل میکنه. بعد در ادامه هم باز تعبیر اینه که فعجاب الحسین ابن روح. این فعجاب الحسین ابن روح، اینم کلام شیخ ابوالحسن قمی هست. خب این شهادتی است از شیخ ابوالحسن قمی به این که این جواب ها املاء حسین ابن روح ولو به خط احمد ابن ابراهیم نوبختی است. و ما حداقل احتمال میدیم که مقدمات حسیه‌ای نزد شیخ ابوالحسن قمی تمام شده که احراز کرده که این املاء حسین ابن روحه و جواب حسین ابن روحه، ولو ما خودمون احمد ابن ابراهیم نوبختی رو نشناسیم. ولی احتمال میدیم اگر ما هم به جای شیخ ابوالحسن قمی بودیم علم پیدا میکردیم به این که این جواب ها املاء حسین ابن روحه و مشکلی نیست. پس این که شبهه بشه که آقا احمد ابن ابراهیم نوبختی وثاقتش ثابت نیست، ما از کجا بفهمیم که این جواب ها جواب های حسین ابن روحه؟ خب شاید این کاتب غیر ثقه‌ای بوده و به دروغ مطالبی رو جعل کرده به اسم حسین ابن روح. این احتمال غیر از این که احتمال ضعیفی است، علاوه بر آن خلاف اصالت الحس در مورد شیخ ابوالحسن قمی است که داره اسناد جزمی میده که این جوابها به املاء حسین ابن روحه. بله وقتی شیخ ابوالحسن قمی میگه ان الحسین ابن روح اجابهم علی ظهره، بر ظهر این نامه ها، بر در پشت این نامه ها جواب داد به خط احمد ابن ابراهیم نوبختی، شهادت داره میده دیگه. این اشکال شما در همه جا میاد. مثلا علی ابن مهدیار میگه که کتب فلان الی الامام علیه السلام فعجاب و قرأته به خطه. بگیم خب علی ابن مهدیار از کجا فهمید که این خط امام هست؟ اعتماد کرد بر همون راوی و اون راوی هم که توثیق نداره. این درست نیست، برای اینکه وقتی علی ابن مهدیار میگه این خط امام است، شهادت میده به این خط امام است و اصالت الحس در حقش جاری میشه. اینجا هم شیخ ابوالحسن قمی شهادت میده این املاء حسین ابن روحه دیگه، این جواب حسین ابن روحه. تعبدن کی میگه قبول کرده از احمد ابن ابراهیم نوبختی؟ کشی که ثابت بود که اعتماد بر مراسیل و ضعفا میکنه، چه ربطی داره به شیخ ابوالحسن قمی که گفتن ثقه هست و اصالت الحس در حق جاری میشه که وقتی که میاد اسناد جزمی میده یا میگه قال احمد ابن ابراهیم نوبختی به درد نمیخوره، یا اسناد جزمی میده میگه هذا الجواب جواب الحسین ابن روح به خط احمد ابن ابراهیم نوبختی، داره اسناد جزمی میده این جواب حسین ابن روحه، ما چرا قبول نکنیم؟ شما هم شاید جای شیخ ابوالحسن قمی بودید، از قرائن حسیه علم پیدا میکردید که این املاء حسین ابن روحه، نه به صرف اعتماد به شخص مجهول احمد ابن ابراهیم نوبختی. ما که علم نداریم که احمد ابن ابراهیم نوبختی ثقه نبوده، شاید اونقدر وساقتش واضح بوده، کاتب خاص نواب اربعه بوده، هر کی میدیده علم پیدا میکرده که این املاء نواب اربعه است. وجهی نداره ما تشکیک کنیم. خب بگذاریم، نظر خود حسین ابن روح باشه. آخه فرض اینه که سوال میکنه میگه که اجازه بدید، نه فرض اینه سوال میکنه میگه آیا هذه المسائل، تعبیر اینه میگه آیا این مسائل از طرف حضرت هست، چون شلمقانی گفته که این جوابها رو من دادم، هل هی جوابات الفقیه علیه السلام او جوابات الشلمقانی، لانه حکی عن انه قال هذه المسائل انا اجبت عنها. شلمقانی نقل شده گفته این مسائل رو من جواب میدادم، فکتب الیهم علا ظهر کتابهم، همین کتاب توقیعاتهم، یعنی بسم الله الرحمن الرحیم قد وقفنا علی هذه الرقعه و ما تزمنته فجمیعه جوابنا. این رقعه ای که توقیعات همیری در آن هست ما همش رو نگاه کردیم، تمام اونها جواب ما هست. این جواب امام علیه السلام هست، چون میگفت هل هی جوابات الفقیه علیه السلام و جوابات الشلمقانی، و توقیع آمد که قد وقفنا علی هذه الرقعه و ما تزمنت فجمیعه جوابنا. بله، این شبهه که شما مطرح می‌فرمایید، بعضی‌ها مطرح کردن که این توقیعات معلوم نیست که از امام علیه السلام بوده، شاید نواب اربعه برخی از این توقیعات رو جواب دادن اجتهادن، ولی این احتمال درست نیست و صریح این عبارت است که تمام این جواب‌ها جواب ماست، یعنی جواب فقیه علیه السلام هست، چون سوال بود که هل هی جوابات الفقیه علیه السلام و جوابات الشلمقانی، فکتبه که قد وقفنا علی هذه الرقعه فجمیعها جوابنا. و سوالاتی که متوجه ناحیه مبارکه بوده، ناحیه مقدسه بوده، وقت بیان نواب اربعه از پیش خودشون جواب بدن، این خلاف وساقته. و اتفاقا در کمال الدین سوال میکنه از نائب خاص حضرت، میگه این توقیعات از طرف حضرت بود که شما میده، میگه که تمام این توقیعات از طرف حضرت بوده. نگاه کنید که کمال الدین رو. بله، خب این روایت سندش خوبه، دلالتش هم خوبه. اون صحیح صفار هم بود که شخصی میرفت با پول دزدی زیعه میخرید، آیا حلال استفاده از این زیعه؟ حضرت فرمود لا خیر فی شیء اصله حرام ولا یحل استعماله. بنابراین استثار که بگیم ولا یحل استعماله عطف به لا خیر است، نه اون احتمال که ما مطرح میکردیم، گفتیم احتمال ولو ضعیف هست، ضعیفی که قابل توجه باشد، که این به معنای این باشد که چیزی که اصلش حرام هست و استعمالش جائز نیست خیر ندارد. این اون چیزی که اصلش این گونه هست که حرام و لا یحل استعماله، حرام است و استعمالش جائز نیست، چیزی که اصلش اینطوره خیر نداره. خب اگر این احتمال ما رو ضعیف بدونید، خب مفاد این رو میشه لا یحل استعمال شیئن اصله حرام. در مقابل موثقه سکونی بود راجع به کسی که با پول دزدی کنیز میخره، امام فرمود که الفرج له حلال و هو ضامن للمال. و یک روایت هم بود که اونم روایت معتبره بود راجع به فرق بین ولد الزنا و ممراض. در ولد الزنا فرمود لا یتیب ثمنه ابدا، یعنی ولد الزنا نسل اندر نسل تیب ندارد، ولی ممراض تا 7 نسل تیب ندارد. گفت بعد سوال کردن ممراض چیه، فرمود ممراض کسی است که پدرش پول حرام تهیه میکنه، میره ازدواج میکنه یا کنیز میخره و این فرزند به دنیا میاد، اسمش میشه ممراض. خب اگر این ولد الزنا بود اون بی باطل بود، خب با ولد الزنا که فرقی نمی کرد، چرا در مقابل ولد الزنا قرار داده شده؟ در جمع بین این دو طائفه از روایات وجوهی ذکر شد. وجه اول اینه که در وافی هست، در ملاز الاخیار هست، در مرآت العقول هست، گفتن حمل می کنیم طائفه اولا را بر شراء به ثمن شخصی حرام، ولی روایات طائفه ثانیه رو مثل موثقه سکونی هم میکنیم به شراء به ثمن کلیه فالذمه. میگیم این آقا رفت کنیز را به ثمن کلیه فالذمه خرید، ولو قصدش این بود که از مال حرام ادا کنه. خب این جمع مورد قبول صاحب وسائل هست، از سرائر هم این رو نقل کردن. به نظر میاد این جمع عرفی نباشه. دو تعبیر مشابه داریم، یکی سر قمالن وشترازیعتن، در سیه صفار فرمود لا یحل استعماله، طبق این استظهار عرض میکنم، یا در مورد سیه همیری، خب این آقا استحل مال الوقف، استحل مال الوقف، بعد من منزل او میرم تعامی جلوی او هست، این رو ما هم کنیم بر شراء به ثمن شخصی حرام. ولی موثقه سکونی که مشابه همین تعبیر رو داره، هم کنیم بر شراء به ثمن کلی فی الذمه، ولو قصد دارد از مال حرام بدهد. خب این جمع تبرعیست، این جمع تبرعیست. بله من قبول دارم شراء به ثمن شخصی حرام از مورد موثقه سکونی منصرفه به ارتکاز عقلا، یعنی اگر کسی با عین پول حرام بره خرید بکنه، شارع بیاد بگه تصرفت در این مبیع حلال است آقای مشتری، ولی ضامن پول مردم هستی، این خلاف مرتکز عقلا هست. و لذا موثقه سکونی که میگه که تصرف در این مال خریداری شده به پول حرام جائزه، اگر اون مال حرام ثمن شخصی باشه، یعنی به عین اون پول معامله بشه، انصراف داره موثقه سکونی از آن. ولیکن مورد متعارف در بیع و شراء، در نقود، در اینکه چیزی را به نقد میخرد، این است که به ثمن کلی فی الذمه میخره. حمل روایات مانعه مثل توقیع همیری، مثل صحیحه صفار، بر این که شراء به ثمن شخصی بوده، این حمل بر فرض غیر متعارف است. متعارف در ثمن اینه که ثمن کلی فی الذمه است، مخصوصا توقیع همیری که اصلا من خبر ندارم از معامله او، مستحل مال وقف آمده جلوی ما قضایی گذاشته، اصلا تعبیر اشترا بالمال الحرام توش نیست، مستحل وقفه، اموال وقف رو تصاحب کرده بالا کشیده، میرم منزلش نهار میاره، هدیه به من میده. اینو هم کنیم بر اینکه حرام است تصرف در آن، بگیم در جایی که بدانی به ثمن شخصی حرام خریداری کرده این مال را که به شما میده، این عرفیه، جمع عرفیه به نظر میاد، انصافا این جمع عرفی نیست. متعارف شراء به ثمن کلی فی الذمه است. یعنی با این پول دزدی، یعنی فرض کنید که من یه فرشی رو حساب کنید، یه کسی میدزده، بعد میره تو مغازه میگه این فرشو بگیر، این فرشو بگیر به من موکت بده. اشترا جاریتن او تزوج به مال مسروق. حالا فعلا بحث اینه که اینو هم کنید بر ثمن شخصی، این ثمن شخصی این خلاف مرتکز شما بیایید با پول حرام، با همین فرش غصبی رو حساب کنید، فرش غصبی رو برد بازار برده فروشا، گفت که این فرش رو میدم این کنیز رو میگیرم، خلاف مرتکز و غلط بگیم کنیز مال تو میشه ضامن فرش مردمی. ثمن شخصی که خلاف مرتکزه بابا، اینه که انکار نمیشه کرد. مهریه فوقش ازدواج بدون مهریه میشه، اما شراء جاریه که بدون ثمن نمیتونه بشه. خب اجازه بفرمایید، پس این جمع که ما بیاییم روایات طائفه اولا رو که روایت مانع است هم کنیم بر شراء به ثمن شخصی حرام، و این طائفه ثانیه رو هم کنیم بر شراء به ثمن کلی فی الذمه، این جمع جمع عرفی نیست. جمع دوم که در همین کتاب مرآت العقول و وافی هست، در ملاذ الاخیار هم به نظرم میاد باشه، که جمع حکمی بکنیم، بگیم لا یحل استعماله، یعنی مکروه هست، به قرینه فإن الفرج له حلال، فإن الفرج له حلال صریح است در حلیت، لا یحل استعماله ظاهر است در حرمت، حمل بر کراهت میکنیم این ظاهر در حرمت را به قرینه نست فإن الفرج له حلال در حلیت. خب انصافا این جمع هم عرفی نیست، کدوم عرفی بین لا یحل و یحل جمع عرفی میکنه؟ یکی میگه لا یحل، یکی میگه یحل. و همینطور اون توقیع همیری، توقیع همیری که سوال اینه دیگه، میگه که مرا دعوت میکنه این متولی وقف که تصاحب کرده مال موقوفه را به این که از طعامش بخورم. فهل یجوز لی ان آکل من طعامه، حضرت می فرماد که انکان لحاظ الرجل مالون او معاشون غیر و مافیده فکل تعامه وقبل بره و الا فلا. خب و الا فلا یعنی جائز نیست، چون سوال از جواز میکرد. فهل یجوز لی ان آکلم ان تعامه، خب این میگه جائز نیست، موثقه سکونی میگه جائز است، نجم عرفی داره. آخه فرض اینه سوال این بود فهل یجوز لی ان آکل من طعامه، و الا فلا یعنی در جواب سوال شما که هل یجوز، میگیم اگر معاشی و مالی غیر از اون اموالی که تصاحب کرده از وقت داره اشکال نداره بخور، و الا نخور یعنی لا یجوز دیگه. وقتی او میگه فهل یجوز و امام جواب او رو میده، یعنی در فرضی که مال آخری و معاش آخری و درآمد آخری غیر از اون اموالی که تصاحب کرده از وقت نداره نخور، یعنی شما گفتی هل یجوز لی، جوابش اینه لا یجوز. از یک نکته هم عرض کنم، اینم شاید مؤثر باشه. ظاهر این جواب در توقیع همیری اینه که این آقا اگر بره با این مال چیزی بخره بیاد این بی باطله، ولی اگر بی صحیح بود، بی صحیح بود، به ثمن کلی فزمه خرید کرده آورده، خب وقتی میگه نخور این ارشاد به اینه که این بی او فاسده دیگه. اگر یه کسی بره به ثمن کلی فزمه خرید بکنه و قصدش اینه از مال حرام بده، به شما بگن آقا نرو خونه این آقا، خب این ظاهرش یعنی این خونه بیعش باطله دیگه، نه اینکه یه به عنوان ثانوی ما میگیم حرامه. آخه مفاد این که این بیع باطله که میگیم نرو دیگه، ولی چرا نرو؟ نه عرض میکنم وقتی شما میگید که یک شخصی رفت با پول رفت یک غذایی خرید قصدش اینه پول حرام بده میده من بخورم، شما میگه نخور. حالا اجازه بدید، اینجا ادعا این میشه که این ظاهر در ارشاد به بطلان اون بیه، موثقه سکونی میگه که این بی صحیحه، خب یه خطاب میگه این بی باطله چون به ثمن کلی فزمه ولو خریده قصدش این از مال حرام بده بی باطل، موثقه سکونی میگه بی صحیحه، اینا با هم گفته میشه که جمع عرفی ندارن. حالا اینه که دیگه قبول دارید بین لا یحل استعماله و ان الفرج له حلال دیگه جمع عرفی نیست، اینه که دیگه قبول دارید لا یحل استعماله، یحل استعماله جمع عرفی نداره که، آقایون بین این دوتا جمع عرفی کردن، صریحا میگن ما این لا یحل استعماله هم میکنیم بر کراهت. اشترا جاریتن، حالا این فعلا جواب ها رو داریم بررسی میکنیم. جواب سوم بله چی؟ نفهمیدم. توجه نمیشه میشه میفهمم.
قبلا این
فإن الفرج له حلال و هو ضامن للمال دیگه. خب عرض شد خدمتتون که جواب سوم اینه که گفته میشه که صحیحه صفار و همینطور صحیحه همیری خب نداره شراء بن نقد، اما موثقه سکونی داره شراء به نقد، شراء به درهم، شراء به درهم دزدی شده. در شراء به درهم دزدی شده متعارف اینه که آدم به شخص درهم و دینار که نقد رایجه خرید نمیکنه، فرم میکنه با کالا. اما میگن اشترا به نقد، اما میگن اشترا به مال، مال هم از نقد یا کالاست. در کالا شما اگر فرش ببرید بخواید موکت بخرید، ظاهرش اینه که معاوضه شخصی است، وایه این فرش شخصی رو از شما قبول میکنه در مقابل موکت که به شما میده. اما وقتی میگید که این موکت رو میخرم به 1,000,000، ایزاش که 1,000,000 کلی فزمه، چون نقد خصوصیتش مورد نظر افراد نیست. خب ولذا گفته میشه که موثقه سکونی در خصوص شراء به درهم مسروقه و این ظاهر در شراء به نحو کلی فزمه. حضرت فرمود حلاله ولو قصد داری با مال حرام بدی. اما روایات صحیح صفار و صحیح همیری چون خصوص شراء به نقد که نیست، ممکنه کالا به کالا مبادله بشه، اونو میشه هم کرد بر شراء به ثمن شخصی. به این کالا به کالا معامله کردن که ثمن شخصی بشه. به نظر ما این مطلب هم درست نیست. چرا؟ برای این که حالا ما نمیخواییم فرمایش های سیستانی رو اینجا مطرح کنیم که ایشون میگفتن مال در زمان ائمه ظهور داشته در نقد، اون در انکان له مال مالون در صحیح همیری یعنی نقدون. حالا ما اینو اصرار نداریم این مطلب رو ادعا کنیم، ولیکن عرض ما اینه که شراء به نقدم اختصاص نداره به شراء به نحو کلی فزم، اونم میتونه شراء به ثمن شخصی باشه. میبره پول رو میگذاره در اختیار بایه، میگه یا در موقع ازدواج یه کیسه پر از پول میبره، میگه این مهریه، این ثمن، میشه ثمن شخصی. اختصاص نداره شراء به درهم که حتما شراء به نحو کلیه فزمه باشه تا بگیم این دلیل در خصوص شراء به نحو کلیه فزمه است، ولیکن صحیح صفار و صحیح همیری اعم از شراء به ثمن کلیه فزمه و شراء به ثمن شخصی است. و ما بیاییم بگیم که حمل صحیح صفار و صحیح همیری میکنیم بر شراء به مال به نحو ثمن شخصی حرام. این عام و خاص نیست که بخواید با این وسیله بخواید بگید جمع عرفیه. ما قبول داریم موثقه سکونی با یک ارتکاز عقلایی فرض شراء به ثمن شخصی حرام رو نمیگیره. اینا ما که قبول کردیم. کلام در اینه که این مخصص صحیحه همگری و صحیحه صفار باشه که بخوایم صحیحه صفار و صحیحه همگری رو هم کنیم بر شراب ثمن شخصی. عرض من اینه که این جمع عرفی نیست. شما میگید که این موثقه سکونی در مورد شراء به درهمه، میگیم این که کافی نیست. اگر عرض ما رو میگید که ما ادعامون اینه که موثقه سکونی به ارتکاز عقلا که میگه الفرج له حلال شامل جایی نمیشه که ثمن حرام است و ثمن شخصی حرام قرار داده شده، بله ارتکاز عقلا میگه این روایت که میگه الفرج له حلال و هم از آمنون للمال انصراف داره از جایی که معاوضه به شخص ثمن حرام بشه. اما این که جمع عرفی درست نمی کنه، چون در مقابل صحیحه صفار و توقیع همیری اونها فرض متعارفشون اینه که انسان در توقیع همیری احتمال میده به ثمن کلی فزمه خریداری کرده باشه اینا رو که آورده جلوی ما گذاشته، و این فرض متعارفه. فرض متعارف اینه که آدم همیشه احتمال میده الا ما شذ و ندر که این آقای حرام خور غاصب وقف رفته با پول غذا خرید آورده گذاشته جلوی من، این احتمالش غالبا هست. شما میخواهید این روایت همیاری رو هم کنید بر جایی که من میدانم به ثمن شخصی حرام رفته تمام خریده، خب این حمله بر فرد نادره، این جمع عرفی نیست. اشکال ما اینه، ولذا به نظر میاد که این جمع ها عرفی نباشه. تعارض بین این دو طائفه مستقر میشه. نوبت میرسه به بحث احکام تعارض. یک مبنا در اصول اینه که خبر موثق و خبر صحیح با هم تعارض ندارن، بلکه خبر موثق با وجود خبر صحیح اعتبار نداره. مبنای شیخ طوسی، مبنای آی زنجانی میگن خبر موثق وقتی معتبره که خبر صحیح برخلافش نباشه. یه مبنا. یک مبنا هم اینه که خبر صحیح از باب ترجیح به صفات راوی، الحکم ما حکم بهی اعدلهما، از باب ترجیح به صفات راوی بر خبر موثق مقدمه. این دوتا مبنا با هم از نظر فکری فرق میکنه ها. مبنای اول میگه اصلا دلیلی بر اعتبار خبر موثق که مخالف با خبر صحیح است نداریم، تعارض حجت ولا حجت میشه. مبنای دوم اینه که نه، هر دو مشمول دلیل حجیتن، رجوع به مرجحات که میکنیم از باب ترجیح به صفات راوی خبر صحیح رو بر خبر موثق مقدم میکنیم. اگر ما یکی از این دو مبنا رو انتخاب کنیم، ممکنه کسی بگه خب طائفه ثانیه عمدش موثقه سکونیه که خبر موثقه، ولی در طائفه اولا روایات صحیح است، امامی عدل نقل کرده، ولذا خبر موثق سکونی اعتبار نداره. این یک ایراد مبنایی داره که ما به نظرمون خبر موثق و صحیح در عرض هم هستن، چون مهم حجیت خبر ثقه است. ثقه به معنای امامی عدل نیست، ثقه یعنی شخص متحرز از کذب ولو امامی نباشه. ظهور عرفی ثقه اینه و مقبوله عمر ابن حنظلم که میگه الحکم ما حکم بهی عدل ما، مربوط ترجیح به صفات قاضی است، ترجیح قضاء قاضی است، ربطی به ترجیح در باب حدیثین متعارضین ندار. ولذا ما قبول نداریم که خبر صحیح بر خبر موثق مقدمه، بلکه با هم تعارض و تساقط میکنن. این از جهت کبروی. از جهت صغروی هم دو تا اشکال اینجا مطرح میشه، سریع از کنم. یکی این که طایفه ثانی خبر دومش که مشکل نداشت، اون خبر موثق نبود که در کافی نقشه بود راجع به ممراض، اون خبر موثق نبود، اون خبر صحیح بود. حالا علاوه بر این که گفته میشه سکونی شیعه است، به شایعات توجه نکنید. بله شیخ طوسی فرموده سکونی از عام است، ولی گفته میشه که اشتباه کرده شیخ طوسی، از روایات استفاده میشه سکونی شیعه است. این یه مبنایی است برخی قائلن، نیاز به تحقیق داره. سکونی بعضی از روایاتی که نقل میکنه از غیر شیعه صادر نمیشه. در باب تشییع میت میگه اگر میت از مخالفین بود، امام صادق فرمود پشت سر او حرکت نکنید، چون ملائکه عذاب با آتش به استقبال او میان. اگر میت انکان مخالفن، نگاه کنید در روایات سکونی نقل میکنه که امام صادق مخالف، یعنی شیعه اثنا عشری بود. آقا تشییع جنازه چه ربطی به کافر داره؟ میگه اگر مخالف بود پشت سرش تشییع نکنید، چون ملائکه عذاب با آتش به استقبال او میاد. خب یک غیر شیعه خالص، اونم شیعه از اون ولایتی های خیلی چند آتشه، همچون روایتی رو نقل میکنه. حالا قرائنی ذکر میکنن میگن سکونی شیعه است. این هم اشکال صغروی. تأمل بفرمایید ان شاءالله تا فردا.